اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مطالبی که دیروز گفتیم ولو بحث برانگیزه دیگه علی حال، اما هست دیگه و بهش ملتزمیم ما، یعنی ما طبق اصول و چیزی که خود آقایون ملتزم هستن طبق همون اساس ما حرف زدیم. در جهل مرکب مثل آقای خویی میفرم درسته، اما در جهل بسیط هم آیا جهل بسیط متعلق ما لا یعلمون نیست یا هست؟ آیا حدیث رفع احکام وضعیه رو شامل میشه یا شامل؟ اونجا چی میفرمایید؟ در احکام وضعیه همین حرفا رو زدید شما، ولی ما سر حرفمون هستیم. اشکال دومم که گفتیم اشکال تسلمیه، یعنی علا فرض تسلیم حرفا رو قبول بکنیم، شما در مورد عالمش در مورد متوجهش میفرمایید اگر استطاعت مال پیدا کرد اما در وقتش نتوانست به حج بره لعذر شرعی، اینجا ذمه میگید مشغول نیست. اینجا به قول آقا میفرمایند که همه آقا میگن یک کف ان عدم استطاعته، مگه نمیگن اینجا؟ خب اینجا این بابا عالم نیست، متوجه هم نیست، جاهله، غافله. خود شما هم تصریح میفرمایید که غفلت عذره، باید هم بگید چون رفع ما لا یعلمون داریم. از نظر تکلیفی همه میگن عذره. خب ان عذرن، عذرن شرعی تکلیف ترک شده، بعد مال تلف شده، چرا استقرار ذمه؟ به چه مناسبت استقرار ذمه؟ پس اون کشف ان عدم استطاعته که همه میفرمایید او چی شد؟ این اشکالات هست علی حال. حالا اینجا گذشتیم از این مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه، این مطلبی که نقل میکنن از مرحوم محقق قمی مرحوم میرزا، به این بپردازیم. این عبارت مرحوم صاحب عرب این بود: فلا و چل ما ذکره المحقق القمی فی اجوبت مسائله من عدم الوجوب، یعنی عدم وجوب حج در همین مسئله مفروض کلام، لأنه لجهله لم يسر موردن، یعنی لا یکون موضوعا، و بعد النقل و تذکر لیس عنده ما یکفی فلم یستقر علی جهل. میفرمایند اینجا بعد جواب میده خود صاحب عروه، میفرماید ان عدم التمکن من جهت الجهل والغفله لا ينافي الوجوب الواقعی والقدرت التي هي شرط في التكاليف القدرت من حيث هي و هي موجوده والعلم شرط في التنجز لا في اصل تکلیف. ظاهر این بیان مرحوم صاحب عروه این است که میرزا در مورد جهل و در مورد غفلت هر دو این معنا رو فرموده و فرموده جهل و غفلت مانع از تکلیفه. میرزا کلامش اینجور نیست، در کلام میرزا حالا میخونیم فقط غفلته، اصلا جهل رو میرزا متعرض نشده. در مورد غفلت هم میگه غفلت مانع از فعلیت تکلیف هست، در اینجا هیچ چیزی بر ذمه‌اش نخواهد آمد در مفروض کلام. کلام میرزا در جامع الشتاته، میرزای قمی، جامع الشتات کتابی است که مثل حالا دیدید استفتاءات آقایون رو برمی‌دارن چاپ میکنن، میرزا استفتاءات خودش رو اونجا عرضه کرده، به اصطلاح کتاب مجموعه استفتاءات میرزای قمیه و بسیار کتاب نفیسی است، چون میرزا فقیه، مخصوصا اونایی که اهل تحقیق هستن عرض میکنم میرزا از فقهای مکتب قبل از شیخه، از مکتب اصفهان به اصطلاح مکتب وحید بهبهانی، ولی ازا عرضم به حضورتون که فقهش فقه بسیار غنی هست، فقه فنی نیست. حالا اون حرفایی که ما داریم در موقعی زدیم، چون فقه مرحوم شیخ هم صاحب مکتبه، بعد از مرحوم وحید بهبهانی شیخ انصاری صاحب مکتبه، منتها شیخ بعد از شیخ بسیاری از مسائل چه در فقه چه در اصول فنی شده، مخصوصا در زمان ما در مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اوج میگیره فقه فنی. میرزای قمی از شاگردای وحیده و لذا فقیه بسیار پخته است. مکتب اصفهان هم قبل از این که بیان روی این جهات اصولی تکیه کنن، روی جهات روایی و اینا اول تکیهشون رو داشتن، رو تتبع و بساط خیلی کار میکردن، ولی لذا اهمیت داره جامع الشتات که باید فارسیه اما کتاب بسیار مهمی است. این سوال و جواب از میرزاست، شما خودتون ببینید. سوال: هرگاه شخصی به قدر استطاعت حج ملک و باغ موروثی داشته باشد و غافل از این معنا باشد که هرگاه این را بفروشد میتواند حج کند، اگر از اکثر آن ملک اکثر از آن ملک را به بعض ارحام به عقد لازمی منتقل ساخته و بعد متفتن شده که مستطیع بوده و بقیه مال، یعنی بقیه‌ای که از اون بخشش به جا مونده به بعضی از ارحام بخشیده، بقیهش و بقیه مال به قدر استطاعت نیست، آیا آن عقد مزبور صحیح است یا فاسد؟ کدوم عقد؟ اون بخشش به ارحام. و بر فرض صحت آن شخص مشغول ذمه به حج هست یا نه؟ خب ببینید اینجا سوال، اولا سوال کنندم پخته است، مثل سوالای حالا نیست که سوال میکنن چجوری ارزم به جای حکم از ذات خدا سوال میکنن، از اول شروع میکنن. این نه، سوال پخته است، سوال رو یه آدم متدین مسئله دون داره سوال میکنه، سوالم و غافل از این معنا باشه، غفلت دیگه، موضوع غفلته، حالا به جهت و تعمیمش داد. جواب مرحوم میرزا اینه: هرگاه در همان سال که مال به او منتقل شده بود قبل از خروج قافله که اهل آن حدود همراه آن قافله باید بروند، این مال را به عقد لازمی منتقل به بعضی ارحام کرده، در صحت آن اشکالی نیست و همچنین در این که آن شخص ضعیف مشغول ذمه به حج نیست. ضعیف یعنی از نظر مالی ضعیف شده دیگه، وقتی بخشید ضعیف شده. حالا این مطلب اول ایشون. و اگر دو شق میکنه، و اگر بعد از گذشتن آن سال و در کردن ایام حج از وقت انتقال مال به او که ممکن شده است او را حج کردن، آن عقد لازم واقع شده است، پس در این صورت نیست. اینو عبارت قدیمیه، دقت کنید. بعد از گذشتن آن سال، یعنی در اون سال این ارث بهش رسیده، این ارث، و اشهر حج هم وقتی برش گذشته که این مال موروثی رو داشته، اشهر حج رد شده، بعدن این رو بخشیده. از بله، و اگر بعد از گذشتن آن سال و در کردن ایام حج از وقت انتقال مال به او که ممکن شده است او را حج کردن، آن عقد لازم واقع شده است، پس در این صورت نیست، چون غافل بوده است از استطاعت وجوب حج، باز ظاهر این است که آن عقد صحیح است. کدوم عقد؟ عقد لازمی که داده به بعضی از ارحام و مشغول ذمه حج نیست. خب اینا فتواست، به جهت آن که علت، به جهت آن که غافل مکلف نیست و خطاب حج به او متعلق نشده است و در وقتی که متنبه شده مال از دست او به در رفته است. همین بحثی که اشکالی که دیروز کردیم، اشکال دوم. خب میرزا در دو جهت بحث میکنه، همین مختصری که جواب میده. یکی این که این آقا اول محرم، سال بالی و سال استطاعت رو در نظر بگیرید، اول محرم ارث بهش رسید، زمین و املاک و اینا. این نمیدونست که مثلا این عمه اینقدر پول داشته باشه که این مقدارش که به ما رسیده بفروشی میتونیم حج بریم، مثلا فکرش هم نمیکرد. خب این اول محرم بهش رسید، قبل از آنی که اشهر حج برسه این آمد، بعضی از ارحامش همونجا بودن، چیزی نداشتن، حالا اینا به ما رسیده، ما برای خدا یه چیزی به اینا بدیم. عمده اینها رو برداشت داد به اونها، هبه است، اما هبه به زیرهمه، یعنی قابل برگشت نیست. اینجا سوال کننده این رو سوال کرده که عقد لازمه، عقد جایز نیست، ولو عقد جایزم اگر بود ما همون حرف رو داشتیم. حالا بگذاریم اینجا وارد بحث هبه نشیم، در اینجا عقد لازمه، با عقد لازمی منتقل شده، بعدن اشهر حج میاد یا قبل از اشهر حج، حالا ایشون ارز این مال را به عقد لازمی منتقل میکنه، ایشون متعرض نمیشه که آگاهیش بعد از انتقال قبل از اشهر حج یا بعد از اشهر، ظاهر اینه که قبل از اشهر باشه. اول محرم ارث بهش رسید، دو ماه بعدش با عقد لازم این رو هبه کرد، قبل از اشهر حج اون زمانی که همه میتونن برن یه مرتبه متوجه شد که این مالی که بهش ارث رسیده بود این میتوانست باش حج بره، اما الان این مال رو از دست داده، اون مقداری که باقی مونده دیگه نمیتونه باش حج بره. این یکیشه، این یه مورده. میرزا در اینجا میفرماید استطاعت محقق نشده. چرا؟ وقتی که این پول داشته میتونسته بفروشه غافل بوده، وقتی هم که متوجه شده علم پیدا کرده، چون علم تنجز میاره برای تکلیف فعلی، علم ینجز تکلیف فعلی را، قبل از آنی که علم پیدا کنه عرضم به حضورت که غافل بوده هیچی، وقتی علم پیدا کرده دیگه مال نداره، اشهر حج هم میاد، این عرضم به حضورت جز همونست که کشف ان عدم استطاعته، اصلا امسال مستطیع نبوده از اول. این یکی. اگر اینجور هست اول محرم همون ارث بهش میرسه، اما زمان میگذره، این غافله، زمان میگذره و اشهر حج میاد و اشهر حج رد میشه، این بابا یا قبل از این اشهر حج یا بعدش هبه رو انجام داده، میرزا که میگه یا قبلش یا بعدش فرق نمیکنه، بعد از مضی اشهر حج این متوجه میشه. جان کلام در اون صورتی است که هبه بعد از اشهر حج صورت گرفته باشه، چون اگر هبه قبل صورت گرفته هیچ وجهی برای استطاعت نیست، برای اینکه این مال رو داشته حالا نمیدانسته هیچی، بعد آمده از ملک خودش خارج کرده. خود صاحب عروه از کسانی است که میگه قبل ارزم به حضورتون که تمکن من المسیر میتوانه تصرف بکنه، حالا هم تصرف کرده داده به ارهامش دیگه. توجه فرمودید؟ فقهای گذشته ما که ازشون نقد کردیم میگن اصلا برای فرار از حج مال رو ببخشید، این گیری نداره. گیر کجاست؟ گیر اونجاییست که این زمانی که اشهر حج رسیده این مال ارثی رو داشته، غافل بود از استطاعت اما مال رو داشته، اشهر حج رد شده، بعد از رد شدن اشهر حج این آقای غافل آمده این اموال رو بخشیده، چیزش دیگه نمونده. بعد متوجه شده ای دل غافل، من پارسال اگر متوجه بودم میفروختم میتونستم حج برم، حج که نرفتم هیچی، الان اینم بخشیدم به اینها. اینجاست که میرزا جوابش مهمه، ولی اونایی دیگه بقیه هم میگن، اینجا جواب مهمه. یعنی من در حالی اشهر حج و وقت حج بر من گذشته که من واقعا فی لوح الواقع مستطیع بودم، چون مال به اندازه استطاعت داشتم، تمکن واقعی داشتم نه بالفعل به اصطلاح من داشتم، و بعد هم اشهر حج رسیده این مال هم پیش من بوده اما من غافل بودم، اینجا حرف میرزا قیمت داره. میرزا میفرماید چون غفلت بوده اینجا نه وضع و نه تکلیف دامنگیرش نمیشه هیچ کدام، یعنی ترک حج کرده چون غافل بوده مرتکب حرمتی نشده، اگر ترک حج حرام باشه واجبی رو تفوید نکرده چون غافل بوده، استقرار ذمه هم پیدا نکرده، در همین حال غفلت مشغول ذمه حج نیست، عقد صحیح مشغول ذمه حج نیست به جهت آنکه غافل مکلف نیست. این آقای خویی هم داشتن که غافل قابل توجیه خطاب نیست، منتها مرحوم آقای خویی یه صورت خاصن خارج کنن که اگر مقدمات با تقصیر او باشه و الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، یادتونه و ما عرض کردیم الامتناع بالاختیار کار میکنه اما در جهت تکلیف کار میکنه نه در جهت وضع، در جهت حرمت و حلیت کار میکنه. این جواب مرحوم میرزاست و حق اینه که فرمایش میرزا متینه، فرمایش میرزا درسته. اولا جهل رو ایشون متعرض شده، صورت جهل رو ذکر میکنه که ما بگیم جهل مرکب باشه یا جهل بسیط، بله خود صاحب عروه عنوان فرمودن موضوع جهل یک موضوع مستقلی است، صاحب عروه عنایت فرمودن اینجا محبتش محبت کردن ذکرش کردن، ما هم در اونجا هم التزاممون همونه که گفتیم. اونی که میرزا میفرماید غفلته و کلامی که میرزا میفرماید غفلت، بله یک مقدار فرمایش صاحب عروه عرضم به حضورتون که خوبه، چون این تیکه فلا و چل ما ذکره المحقق القومی فی اجوبت مسائله چی میگه؟ من عدم الوجوب لانه لجهلهی لم یسر موردن، این جهل نیست غفلته، مورد نیست موضوع نیست، و بعد نقل و تذکر لیس عنده ما یکفی فلم یستقر علی، درست شد؟ نقلشون خوبه، اگر این جهل رو برداریم، غفلت جاش بگذاریم، نقل خوبه. البته رد ایشون رو ما قبول نداریم، عرض کردیم. اما مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه که در اینجا آمدن فرمودن، خاطرتون هست که میرزا قائل شده که جهل و غفلت به اصطلاح مانع از فعلیت تکلیفه، چرا؟ لأنه عذرون. بعد روایت من ترک الحج و لیس له شغلون که یعذره الله، اون چیز رو داشتن که ما هم روایت صحیحش رو گفتیم، البته در دلالت اون روایت ما خدشه کردیم، اینم وجه نداره. یعنی میرزا تمسک به این روایت نکرده و میرزا به نظر ما چون متوجه بوده که این تعذیری که در اینجا هست، یعذره خداوند معذورش میداره در اینجا، اولا در اون روایتی که ما ذکر کردیم مال موردی است که میداند و بعد تصرف میکنه، اصلا روایت دلالت به این جهت نداره. و بعد این متنی هم که مرحوم آقای حکیم در متن مستمسک میگن نقل میکنن، به اصطلاح مما ورد من ان من ترک الحج ولم یکن له شغل یعذره الله فقط ترک فریضه من فرائض الاسلام، متن اینجوری در هیچ روایتی ما نداریم. اونجا عرض کردم اون روایتی هم که ما گفتیم بعض از این متن رو داشت. علی ای حال میرزا اصلا در اینجا صحبت روایت نکرده، بحث ایشون این است که غافل مکلف نیست و این حرف متنی نیست. و فرمایش آقای خویی که ما بیایم در صورتی که غفلت متوقف بر مقدماتی باشه که اختیاری خودش باشه این رو جدا بکنیم، از نظر تکلیف میشه جدا بکنیم، اما از نظر وضع علا ای حال همون رفع عن امتی نسیان رو داره و نسیان هم واقعی است. مرحوم آقای خویی عنوان فرمودن در اونجا خودشون. حالا اینجا عرضم به حضورتون که دیگه خورد و ریز اگر چیزی داره. حالا مرحوم صاحب عروه در ذیل این تمام مسئله، پس مسئله اختیار ما این شد که ما اگر در حال اگر مالی داره، این مال به حد استطاعت میرسه اما نمیدانه یا غافله، چه جهل باشه چه غفلت، و این رو میبخشه، مال رو از ملک خودش خارج میکنه، وقتی متوجه میشه استطاعت که مال در اختیارش نیست، وقتی عالم میشه و از غفلت در میاد مال در اختیارش نیست، اینجا نه تکلیفاً و نه وضعاً چیزی بر عهده‌اش نیست. در همه موارد اینجا و تکلیفاً یعنی حرامی نشده، ترک واجبی نشده، از لحاظ وضع یعنی ذمه‌اش مشغول به حج نیست، چون این آقا از اول استطاعت نداشته، اصلا استطاعت محقق نشده. و البته اینجا بعضی از آقایون در حواشی این معنا رو بخوان متعرض بشن، مثل مرحوم فیروز آبادی که علم دخیل در استطاعته، حتی مثل سیدون الاستاد که میفرماین تمکن فعلی، علم موجب تمکن فعلی میشه یا عدم غفلت. این یه مسئله ای رو میخوان، این تمکن اون تمکنی نیست که ما مطرح میکردیم، میخوان اون استطاعت رو بگن که علم درش دخیل. این یه مسئله ایست خودش. حالا این رو اگر ما مرحوم آقای خویی هم یه چند تا تیکه به قول معروف اینجا داشتن، عنوان فرمودن که در هیچ یک از ادله وارد نشده که علم دخیل در استطاعت باشه، ما دنبال ادله نمیگردیم که در ادله وارد بشه در استطاعت. استطاعت عرفیه، قبلا گفتیم معنای استطاعت عرفی چیه، آیا این جای کار داره، آیا عرف در استطاعت افراد، تهیع افراد برای رفتن به جایی، استطاعت همینه دیگه، حالا حج باشه یا جای دیگه باشه، آیا عرف در تهیع افراد برای رفتن به جایی علم و توجه رو دخیل میدانه یا دخیل نمیدانه؟ این حرفیست که ما در اونجا داریم، این توجه بهش باشه. ولذا فرمایش مرحوم آقای خویی و مکرر فرمودن در ادله اخذ نشده، ادله نمیخواد، اینجا باید اخذ بشه. مثل اینکه عرف اوغلاست دیگه، یه آقایی بچه مریض داره داره میمیره، این باید علاجش بکنه، علاجش هم پول میخواد، درست؟ عرف دیگه، عرف اوغلا، همه میگن، عرف اوغلا میگن وظیفه این بابا اینه، خونش هم بفروشه خرج بچهش بکنه. خب بگن دیگه این هست وظیفه‌شه. اینجا اگر مال داره، خب اینا بفرمایید مال داره، ارث بهش رسیده، اما نمیدانه این مال در حدی است که کفایت میکنه برای علاج این بچه، نمیدانه، علم نداره، یا اصلا مال رسیده بهش ارث، یا غفلت داره، توجه نداره که همچین چیزی اونجا داره و نرفت دنبال معالجه بچه چون پول نداشت، پول نداشت، از این پول ارثی هم یا علم بهش نداره که میرسه یا غفلت داره، این بچه هم مرد. سوال، آیا اوغلا، عرف اوغلا این آقا رو مذمتش میکنند؟ مذمت میکنند چرا غافل بودی؟ مذمت میکنند چرا جاهل بودی؟ این چیزیست که مرحوم فیروزآبادی میگه. ببینید این حرف پخته‌ایه. اگر ما استطاعت رو استطاعت عرفیه میدانیم، در دایره عرف هم بسنجیمش. آیا عرف برای غافل و برای عالم این استطاعت رو قائله؟ و لذا کلام مرحوم فیروزآبادی من مخصوصا آوردم که حروم نشه این کلام، حالا ایشون در حاشیه عروش آورده، اما کلام حروم نشه، این رو عنایت بشه فرمایید، حرفیه. ایشون فقط با ترس و لرز میگن جایی که جهل باشه اونجا ما یه قدری دستمون بسته است در جهل به حکم. چرا؟ برای اینکه اون برمیخوره به اون احکام مال عالمین تنها نیست، عالم و جاهل همه رو میگیره یا نمیدونم دور. خب اون ترس ایشون هم اونجا بیجاست، درسته در جهل به حکم این رو داریم، اما احکام اشتراک احکام بین العالم و الجاهل در واقعه، در حکم واقعی است، نه در حکم ظاهری. در حکم ظاهری اگر بود دیگه حدیث رفت چه میکرد؟ احکام واقع وقتی جعل میشه موضوعش فقط عالم نیست، عالم و جاهل هر دو هستن، اما در حال جهل من که جاهل باشم یا عالم حکم واقعی رو مطلع نیستم، حکم واقعی برام فعلیت پیدا نمی کنه. من حکم ظاهری دارم، مثل نوع ما که عمل به روایات میکنیم، فتوای آقایان مجتهدین، علم داریم که این فتوا حکم واقعیه؟ نه، حکم ظاهری است برای ما، اونجا هم همینجور. این اشکالی که مرحوم فیروزآبادی ترس و لرز داره که این ما از این میترسیم، نه اونجا ترس نداره. جهل به حکم هم داخل مسئله ما میشه، برای اینکه محظور تصویبی یا دور برمیگرده به عالم واقع، که در عالم واقع احکام صادره از ذات، از ذات خداوند، این فقط برای عالمین بالحکم نیست، برای عالم و جاهله، اما در مقام ظاهر، در حکم ظاهری که این حرفا نیست. اگر من حدیث رفع آمده رفع عن امتی ما لا یعلمون، دلیل بر این است که حکم واقعی هم فقط شامل عالمین میشه؟ نه، به کاری به واقع نداره، اینجا هم همینه. پس فرمایش مرحوم فیروزآبادی که عرض کردم جز اولین حاشیه هایی است که به عروه نوشته، هم عصر مرحوم، هم عصر یعنی نزدیک بوده، سنشون به هم نزدیک بوده، در همون عصر در نجف بوده ایشون و از اعلام بوده، این حرف پخته است، استطاعت عرفیه، و ما بیایم بگیم علم و غفلت دخیل است در این معنا، این رو ما خیلی در نوشته بهش نپرداختیم، اما شما بهش بپردازید، این مهم هست، غیر از اون جهات استدلالی و اشکالی که ما داشتیم این مطلب هم مهمه. حالا در اینجا یه زیدی داره، چهارشنبه هم هست، یه زیدی داره، میخوام مسئله رو تمام کنم، اجازه فرمایید. بله، چون روز دوشنبه صحبت کردیم، حالا اینو اجازه فرمایید مسئله رو تمام کنیم. اینجا مسئله در ذیل داره صاحب عروه، اگر ما تفی حالت جهلهی او غفلته، بلا فرقن، حالا عبارت صاحب عروه نیست اینجا، ایشون مرحوم صاحب عروه میفرماید در همین مسئله که مطرح کردیم که جهل و غفلته، اگه این بابا مرد در حال جهل و در حال غفلت مرد، حالا فرقم نمی کنه، صاحب عروه می فرماید این مردنش قبل از بخشیدن مال باشه به این ارحامش یا بعد از بخشیدن باشه، البته ما میگیم خدا کنه بعد از بخشیدن باشه، اما حالا در مسئله فقهی فرق نمی کنه، مرد. ایشون می فرماید اگر در اینجا لومات فی حالت جهلهی، کاش متن عروه رو می خوندیم بهتر بود تا اینکه خودمون اسناد بدیم به صاحب عروه، چون این عبارت ماست. بله، و حین اذن فان مات، قبل از اینکه فراوت کلمه ما ذکره المحقق القومی بالاتر، و حین اذن فاذا مات قبل تلف او بعده وجب الاستیجار عنه ان کانت له ترکتون به مقداره، و کذا ازا نقل زال کلمال نقل زال کلمال الى غیره بهبت او صلح ثم علم بعد ذلک انه کان به قدر الاستطاعه. خب ایشون میفرماید که ازا مات قبل تلف او بعده مرد، این آقا یعنی همین فرضی که در مسئله داریم مرد، حالا که مرده این حتی شرط میگذارن این یجب علیه الحج، یعنی حج باید استیجار ازش بکنن، یجب الاستیجار ان وجب الاستیجار ان ان کانت له ترکتون به مقداره. این خیلی عجیبه است برحوم صاحب عربه، اگر اون بازمانده ازش ترکهی که داره به مقدار انجام حجه اینو استیجار کنن و برن. این عجیبه، چرا؟ برای اینکه اگر این در حال جهل و قفلت مرده، اینجا در حال جهل و قفلت اگر بخشیده و مرده، فرض مسئله شما اینه که باقی مونده به قدر استطاعت نیست، درست شد؟ باقی مونده به قدر استطاعت نیست. اگر اینجور هست این چیزی بر ذمه‌اش نیامده که استیجار بشه، این بمیره قبل از اشهر حج، قبلش این قبل از آنی که متوجه بشه و متنبه بشه، لا حج علی، استیجار واجب نیست. اصلا استیجار واجب نیست تا ببینیم ترکهی داره یا نداره. حالا اگر همین آقا در حال غفلتش، خوب عنایت فرمایید، در حال غفلت یا جهلش مرد، خودش متوجه نبود، بخشیده بود، خیال کرد اون مقداری که باقی مونده، اصلا متوجه نبود، خودش نفهمید که باقی مونده چیه، این آقا بعد از تلف مال مرد در حال غفلت، ورثه وقتی آمدن وارسی کردن دیدن نه این باقی مونده به اندازه ای هست که بشه باش حج رفت، یجب الاستیجار عنه؟ نه خیر. چرا لا یجب؟ برای اینکه این آقا در زمان حیات خودش حج استقرار بر ذمه پیدا نکرده، استیجار فرع امر حج است و استقرار حج بر ذمه، وقتی حج در ذمه استقرار نداشته چجور بعد از موت یجب الاستیجار ان؟ حتی اگر اون مقدار باقی مونده به اندازه‌ای باشه که میتونن حج بکنن، اما این به اصطلاح چیز نبوده، متوجه نبوده. کما اینکه در مسائل مشابه خیلی از افراد مال داره، یعنی حالا این خونه رو به قول معروف داشته، بفروشه میتونه حج بره، میتونه راحت این چیزا هست تو زندگی، غافله، جاهله به این معانی، میمیره. خب الان که مرد، ما وقتی وارسی میکنیم حتی در متعلق جهلش میتوانیم بگیم این مستطیع بوده. استقرار ذمه عبارت است از فرع تحقق استطاعت در حال حیات و تعلق تکلیف است و بعداً تخلف کند از تکلیف، تخلف عمدی کنه به غیر عذر شرعی، توجه فرمودید، اون وقت استقرار ذمه پیدا میشه، و الا حتی اگر تخلف از حج کرد به عذر شرعی، امسال استطاعت پیدا کرد، ما رو تکفیر نکنید با این فتاوا، امسال استقرار که هیچی، امسال استطاعت مالی پیدا کرد، اول محرم همه بساطش رو آماده کرد اشهر حج را بیفته حج بره، نتوانست، مریض شد، همه جهات درست بود، مریض شد، یا عذر شرعی دیگری، حالا عذر شرعی من میخوام مثال بزنم، مرض رو مثال زدم. اینجا آقایون میفرمایند که مثل خود صاحب عربه کشف ان عدم استطاعته، حالا دیگرانی هم که میگن مثل آقای خوی میگن سالهای بعد بخواد بره، این اون سال نرفت، اون که استطاعت داشت حفظ کرد مال خودش رو، استطاعت خودش رو حفظ کرد تا سال آینده، سال آینده وسط سال افتاد و مرد، یجب الاستیجار ان؟ پولم داره؟ نه، اینجا هم نه. چرا؟ برای اینکه سال آینده، سال گذشته، اولا حج وجوب فوری براش نبود، این نرفت، هر که حج هم چی بود؟ لعذر شرعی بود. خب این یجب علیه الحج در سال آینده اگر شرایط فراهم بشه، شرایط سال آینده فراهم نشد، این بابا مرد، اصلا نرسید به اشهر حج، اینجا وجه استقرار حج بر ذمه چیه؟ اینجا هم همینجور، مرحوم صاحب عروه یه ذره با لیتب و لعله اینجا میگه عنایت فرمایید، همچین ایشون هم قرص نمیگه، میفرماید و حین اذن فاذا ما تقبل التلف او بعده وجب الاستیجار ان ان کانت له ترکتون به مقداره. استیجار واجبه اگر میرسه مالش، اگر نمیرسه دیگه ایشون ارزم به حضورتون که رها میکنه. حالا ایشون شل گفته باشه یا سفت گفته باشه، مطلب ما همینه، در ما نحن فی وجوب استیجار، فرع استقرار حج است در حال حیات علی الذمه و فعلیت تکلیف، تنجز تکلیف، نه تنها فعلیت، تنجز تکلیف یعنی توجه تکلیفش بشه، تکلیف داعویت پیدا کرده باشه و در ما نحن فیه منتفیز. بنابراین اینجا هم نظر ما عبارت است از همین معنا که عرض کردیم، چه در حال جهل چه در حال غفلتش، لا یجب علیه الحج لا تتحقق فی موردهی الاستطاعه. و اون جهتی هم که از مرحوم محقق فیروزآبادی نقل کردیم مطلب بسیار قوی هست، منتها چون استثار عرفی ما خیلی روش مانوف ندادیم، ما رو ادله و به اصطلاح استدلال دلیلی مطلبمون رو ثابت کردیم، اما مطلبی که ایشون میفرمایند که علم و التفات یعنی توجه دخیل فی الاستطاعه العرفیه، مطلب بسیار پخته است. و السلام علیکم.